استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و به برنامه ساعت یک خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم مهمترین های این ساعت. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در آستانه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در نشست صلح نلسون ماندلا سخنرانی کرده، بیشتر در این مورد به شما میگوییم. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که جم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده اتهامهای اخیر ایران را مسخره خوانده. تهران ایالات متحده را به دست داشتن در حمله اخیر در اهواز متهم کرده. جزئیات این هم در ادامه همین برنامه. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را اکنون از فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. رئیس اجرای افغانستان در ملاقات با منشی عمومی سازمان ملل در مورد صلح افغانستان صحبت کرده است. در 9 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 5600 خانواده در ولایت فرا بیجا شدند و ترزا می سر اعظم بریتانیا امروز با حسن روحانی رئیس جمهور ایران ملاقات می کند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس اجرای افغانستان در ملاقات با منشی عمومی سازمان ملل گفته است حکومت وحدت ملی تا هنوز شاهد تحول جدی در سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان و مبارزه با تروریسم نبوده. بر اساس اعلامیه ریاست اجرایه، عبدالله این را دیروز در ملاقاتش با آنتونیو گوترش در نیویورک گفته است. در اعلامیه آمده است که آقای عبدالله راه بیرون رفت از چالش‌های موجود در افغانستان را همکاری صادقانه کشورهای منطقه به ویژه پاکستان خوانده. رئیس اجرای افغانستان به نیویورک سفر کرده تا در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل که امروز 25 سپتامبر برگزار می‌شود شرکت کند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. مقام های امنیتی ولایت قندار از کشته شدن 47 طالب مسلح در ولسوالی میوند این ولایت خبر دادن. زیادرانی سخنگوی پلیس قندار امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای خاص افغان در 24 ساعت گذشته عملیات را در مناطق سربغل و بازار کانتینر را اندازی کردند که در نتیجه 47 طالب مسلح کشته و 41 تن دیگرشان بازداشت شدند. آقای درانی بیشتر در این مورد گفت
زه دلپنګ دوه د سپیډر ګلان او ته کاریزونه چې د موټرسایکلانو شپږ موټرانه او ته د وسلوالو موټر په څنګهونه چې په تعدیدین کې توکو.
به گفته آقای درانی در این عملیات به افراد ملکی و نیروهای افغان آسیب نرسیده است. طالبان مسلط هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ریاست ماجرین و عودت کننده های ولایت فرا می گوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 5600 خانواده در این ولایت از خانه هایشان بیجا شدند. رحمالدین ریگوال رئیس امور ماجرین و عودت کنندگان فرا دلیل بیجا شدن این خانواده ها را نامنی های اخیر این ولایت می خواند. آقای ریگوال در این مورد امروز برای رادیو آزادی گفت
اول د جنوري څخه تر اوسه مور 5525 فامیل ارزی د ولایت د مقام څخه پسته یکم از خدمت اداري ترغلی دي.
به گفته آقای ریگوال از سروی از خانواده های بیجا شده جریان دارد و به زودی با آنها کمک های بشری صورت خواهد گرفت. شمار از خانواده های بیجا شده در فرا در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مسئولین دولتی جویای احوال آنها نشده و تا هنوز هیچ نوع کمک بشری با آنها صورت نگرفته. به سلسله جام آسیایی کرکت، تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هندوستان امروز به میدان می‌روند. این بازی 4 به وقت افغانستان در شهر دبی آغاز می‌شود. فرید اوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان دیشب برای رادیو آزادی گفت که افغانستان با یک برنامه منظم وارد به میدان می‌رود.
افغانستان کرکت لیگ دل دغه سره ته پوره چمتواله لري او ان شاء الله چې په ښه منظم پلان سره به هندستان ته وړاندې
این در مرحله 4 بهترین جام آسیا در صدر جدول قرار دارد و افغانستان دو بازیش را به پاکستان و بنگلادش باخته است. وزیر دفاع امریکا اتهامهای ایران را در مورد دست داشتن در حمله اخیر به رژه نظامی در شهر اواز رد کرده و آن را مزخرف خوانده است. جیم ماتیز روز دوشنبه به خبرنگاران در پنتاگون گفت اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا حمله اهواز را در همان روز که رخ داد محکوم کرد. به گفته ماتیز ایران سه کشور یک گروه تروریستی را مسئول دانسته و حالا امریکا منتظر است که این لست تا چی حد طولانی می شود. وزیر دفاع امریکا افزود بهتر است مقامهای ایرانی پیش از آن که حرف را مطرح می کنند بدانند که چی می گویند. در حمله روز شنبه بر یک رسم گذشت در شهر اهواز ایران حداقل 25 تن به شمول 12 سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شدند. و یک مقام بریتانیایی گفته که سر رزم این کشور امروز با حسن روحانی رئیس جمهور ایران ملاقات می کند. بحث های دو جانب بر رهایی نازنین زاغری رادکلیف متمرکز خواهد بود. به گزارش رویترز سررزم بریتانیا در این دیدار نگرانی جدیش را از بازداشت نازنین زاغری مطرح می کند و خواهان آزادی وی بر اساس اصول بشر دوستانه خواهد شد. نازنین زاغری رادکلیف یک شهروند دو طبیعت ایرانی و بریتانیایی است که به تام تلاش برای سرنگونی حکومت ایران و 5 سال زندان محکوم شده و از 2.5 سال به این سو در زندان ایران به سر می برد.
تشکر از فرشته نگاه. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر از همه شما که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما اینم فرسته تازه ترین های ما. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در آستانه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در نشست صلح نلسن مندلا سخنرانی کرده. بیشتر در این مورد به شما میگوییم. مسئولان شورای ولایتی هرات نسبت به وضعیت امنیتی این ولایت نگرانی دارند.
هرات 19 ولسوالی داره، از 19 ولسوالی هرات 13 و 14 ولسوالی هرات در صرف اداره دولتی تحت کنترل حکومت دیگه داره، قصبات هم تحت کنترل طالبان است.
در مسائل منطقه و جهان به شما میگوییم که جیم ماتیز وزیر دفاع ایالات متحده اتهام‌های اخیر ایران را مسخره خوانده است. تهران ایالات متحده را به دست داشتن در حمله اخیر در اهواز متهم کرده. جزئیات این هم در ادامه همین برنامه. و در نیمه دوم ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد منتظر شماست. با رادیو آزادی باشید. مسئولان شورای ولایتی هرات نسبت به وضعیت امنیتی این ولایت نگرانی دارند. توریاله طاهری معاون این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که در 13 ولسوالی هرات طالبان حضور فعال دارند. در این حال نمایندگان مردم غزنی در ولسی جرگه نیز انتقاد میکنند که حکومت تعهداتش را در بخش تامین امنیت در این ولایت عملی نکرده. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات و شمول هرات در شماره از ولایت ها ادامه داشته و وضعیت زیر کنترل است. بیشتر از جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
با ادامه افزایش نامنی‌ها در افغانستان حالا شورای ولایتی هرات میگوید که این ولایت با تهدید جدی طالبان روبرو میباشد. توریالای طاهری معاون این شورا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که از جمله 19 ولسوالی هرات طالبان در 13 ولسوالی آن حضور فعال دارند و انتقاد میکند که حکومت در جهت بهتر شدن وضعیت هرات اقدامات لازم را انجام نداده است.
هرات 19 ولسوالی داره، از 19 ولسوالی هرات 13 و 14 ولسوالی هرات در صرف اداره دولتی تحت کنترل حکومت دیگه داره، قصبات هم تحت کنترل طالبان است، راه ارتباطی قطع است.
با گفته آقای طاهری بر علاوه ناامنی ها در ولسوالی ها در شهر هرات نیز اخیرا قتل، آدم ربایی، سرقت پول و دیگر جرایم نیز افزایش یافته است. این در حالی است که روز گذشته در ولسی جرگه نیز از وضعیت امنیتی در هرات و برخی ولایت های دیگر ابراز نگرانی گردید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه گفت که در ولایت های کابل، هرات، غزنی، کندز و سرپل وضعیت امنیتی قابل نگرانی می باشد. با گفته آقای ابراهیمی با نزدیک شدن انتخابات ولسی جرگه مخالفان مسلم می خواهند که ناامنی ها را گسترش داده و این پروسه ملی را با تأخیر روبرو ساخته و در برابر آن مانع ایجاد کنند. این بار نخست نیست که نگرانی ها در خصوص نامنی ها در شماری از ولایت های افغانستان مطرح می گردد، اما حکومت افغانستان همواره برای کنترل حالات تعهد کرده است. وزارت دفاع افغانستان می گوید که در ولایت هایی که نگرانی ها در مورد وضعیت امنیتی مطرح شده است، عملیات تهاجمی نیروهای افغان ادامه دارد که ممکن دستاورد های هم داشته باشد. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت در مورد به رادیو آزادی گفت: وای میگوید در غزنی، فاریاب، کندز و هرات نیروهای کافی موجود دارند و با هماهنگی کامل عملیات تصفیهشان را به پیش میبرند. در مورد وضعیت امنیتی این ولایت ها نگرانی هایی که مطرح میگردد نادرست است. علی اکبر قاسمی، نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه، میگوید که با وجود تعهدات حکومت برای بهتر شدن وضعیت امنیتی غزنی، آنها هنوز هم نگرانند. با گفته آقای قاسمی، نه تنها غزنی بلکه در دیگر ولایت ها هم تعهدات تا عمل کرد حکومت فرق می کند که با گفته وای ادامه چنین وضعیت به نفع هیچ کسی نیست.
گزارش بود از جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون میپردازیم به این موضوع که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از برطرف شدن بسیاری از موانع بزرگ در برابر انتخابات پیشرو خبر میدهد. به گفته این کمیسیون، مقامهای امنیتی افغان و مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از تأمین امنیت این انتخابات اطمینان دادند. بیشتر در این مورد از ژعفر احمدی بشنوید.
ناامنی یکی از موانع بزرگ در برابر انتخابات پیشرو در افغانستان خوانده شده است. تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان، حدود یک هفته پیش در نشست شورای امنیت این سازمان گفته بود که به خاطر ناامنی‌ها حدود 7000 مرکز رای‌دهی در روز انتخابات مسدود خواهند بود. اما حالا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در مورد تأمین امنیت این انتخابات برایش اطمینان داده شده است. سید حفیظ الله هاشمی، سخنگوی این کمیسیون، دیشب به رادیو آزادی گفت که در نشست اخیرشان با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و مقامات امنیتی افغان و ناتو، روی امنیت انتخابات بحث کردند.
مجلسی بسیار بزرگی در ارگ ریاست جمهوری بود که حضور رئیس جمهور هم داشتند، اوجا هم مسئولین ارشد وزارت دفاع، داخله، امنیت ملی حضور داشتند، به شمول حمایت ناتو، اوجا از قمندان سرای قلوه اردو و قمندان سرای زون از آمادگیشان برای رئیس دولت و به مردم افغانستان در حضور داشت. ما اطمینان دادند که واقعا ما مطمئن هستیم قسمی که پروسه ثبت نام با همه تهدیدات که دشمن تهدید کرده بود که مختل میسازه، ولی موافقانه به سر رسید. امیدوار هستیم که انتخابات ما هم با آمادگی که نیروهای امنیتی ما داره کاملا در یک فضای آرام برگزار شود.
کمیسیون مستقل انتخابات از اعلام روز دوشنبه ائتلاف بزرگ ملی افغانستان نیز استقبال می کند. این ائتلاف گفته است که با حکومت و کمیسیون انتخابات به تفاهم رسیده و برای برگزاری موفقانه انتخابات آماده همکاری است. آقای هاشمی در این مورد گفت:
خبری بسیار خوش است که امروز مردم افغانستان می شنوند، اعضای محترم هم آمدند، حاضر شدن و به این روان پیوند و خود یک جای کردن. از این خاطر خبر خوش است و امیدوار است که دیگه فضای تفاهم بین کمیسیون و بین احزاب محترم با یک فضای تفاهم باشه و هم مسائلی که میاد، چون یک پروسه بزرگ است، مسائل خردریزی میاد پیشوری، امیدوار است هم در فضای تفاهم حل شود.
همایون همایون، یک عضو ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، بر روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت پیشنهادها و خواستهایشان برای برگزاری انتخابات شفاف، از سوی حکومت و کمیسیون انتخابات پذیرفته شده است. دادن صلاحیت نظارت از روند انتخابات به احزاب سیاسی و جامعه مدنی، تغییر نظام انتخابات و استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات از خواستهای اساسی این ائتلاف گفته شده است. پیش از این طرفداران ائتلاف بزرگ ملی در اعتراض به پذیرفته نشدن خواستهای ائتلاف دروازه‌های دفترهای محلی کمیسیون انتخابات را در ولایت‌های بلخ، کندهار، ننگرهار و کندوز بستند و در برابرشان خیمه های تحصن برپا کردند. کمیسیون انتخابات می گوید حالا تمامی این دفترها باز شدند. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان در 28 میزان برگزار شود. کمپاین های رسمی انتخابات جمعه آینده 6 میزان آغاز خواهد شد و 12 روز ادامه می یابد.
گزارش بود از ژکفر احمدی. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه و جهان به شما میگوییم که جم متس وزیر دفاع ایالات متحده اتهام های اخیر ایران را مسخره خوانده و در نیمه دوم ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد جای دارد. اما پیش از آن چند رویداد اقتصادی بشنوید.
در افغانستان برشنا شرکت قرار داده خدمات آنلاین بانکی در عرصه تحویلی صرفی بل برق را با عزیزی بانک بروز به امضا رسانید. وحید توحیدی سخنگوی برشنا شرکت امروز بر رادیو آزادی گفت بر مبنای این سیستم مشترکین برشنا شرکت که حساب پولی در عزیزی بانک داشته باشند می توانند پول صرفی برق خود را از طریق موبایل پرداخت نمایند. و افزود در این سیستم ابتدا نمبر حساب وارد شده سپس مقدار مصرف شده از سیستم بانکیشان پرداخت می شود. به گفته و این بهترین روش برای پرداخت صرفی برق بوده که سهولت های زیادی را برای مشترکین این شرکت ایجاد خواهد نمود. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید امنیت یکی از چالش های عمده است در راه سرمایه گذاری در افغانستان در 16 سال اخیر بوده است. خانجان الگوزه معاون این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکلات امنیتی از میزان سرمایه گذاری در کشور کاسته است و این معضل روز تا روز در حال افزایش است. وی میگوید تجار در افغانستان امنیت مالی و جانی نداشته و ناامنی تاثیرات منفی بالای کاروبارشان گذاشته است. با گفته وی اگر حکومت جلوی مشکلات امنیتی را نگیرد شاهد کاهش روزافزون سرمایه گذاری در افغانستان خواهیم بود. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلو یارد قزاقی 1300 افغانی، یک بوری 50 کیلو 1680 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2020 افغانی، 16 لیتر روغن 1040 افغانی. علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 58 افغانی و یک لیتر دیزل به 56 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 50 پول، یک یورو 88 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 587 افغانی.
بازم خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در تازه ترین های جهان به شما میگوییم که جم متس وزیر دفاع ایالات متحده اتهام های اخیر ایران را مسخره خوانده. زرغون منگل در استودیو است و جزئیات بیشتر دارد. اما اکنون میپردازیم به این که نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز در مقر این سازمان در نیویورک گشایش مییابد. از افغانستان عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت هم در رأس یک هیئت ارشد آنجاست. در آستانه آغاز این نشست آقای عبدالله در اجلاس صلح نلسن مندلا در نیویورک سخنرانی کرد. همین لحظه فریدون خوزون مشاور مطبوعاتی ریاست اجرائیه از کابل روی خط تلفن با ماست. آقای خوزون خوش آمدین به این برنامه. مهمترین نکته را که آقای عبدالله در سخنرانی تازهش در نیویورک برجسته ساخت چی بود؟
تشکر. سلام بر شما و شنوندگان. قسمی که شما هم گفتین رئیس اجرائیه در سخنرانی خود مهمترین مسئله را که بحث کرد، گفتم که در بعد صلح و جنگ باید جهان از وعده ها و تعهدات برایه و یک بر عمل باید ثابت بکنه که در برابر صلح و ثبات جدی هستند و گفتن چیزی که در این نشست صلح نلسون ماندیلا بحث میشه مردم افغانستان از 40 سال بدین سوی این تمام موارد را تجربه کرده و درد و رنج این پدیده جنگ را چشیده و از همه مهمتر این است که افغان ها به اهمیت و ارزش صلح و تامین ثبات را درک میکنند. او گفت که دنیا با هم میتونه که صادقانه عمل بکنن به دست هم بده و در برابر تامین صلح اقدام بکنن.
تشکر از این. میدونیم که آقای عبدالله پیشاپیش با آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد هم ملاقات کرده و یکی از نکات بحث آمادگی بر اشتراک در کنفرانس آینده ژنو در مورد افغانستان گفته شده. بیشتر در این مورد با ما بگوین آقای خزون.
قسمی که شما هم گفتین با فرمانشی سازمان ملل متحد دکتر سید عبدالله عبدالله دیدار کرده، اخیرین پیشرفت ها و دستاوردهای های حکومت وحدت ملی را با آن شریک ساخته. مهمترین بحث انتخابات است که ما تا یک ماه کمتر از یک ماه وارد انتخابات میشیم. گفتم که ما حکومت وحدت ملی با استفاده از سیستم بایومتریک و انتخابات یا شفاف و عادلانه و با اعتبار متحد است، پابند است و همچنان گفتم که حکومت وحدت ملی برای حسابدهی در کنفرانس جنوا آمادگی کامل داره. ما میال بحث داریم یک دو سند ملی را برای کنفرانس جنوا آماده ساختیم که در اوج حکومت افغانستان پیشکش خواهد کرد در این باره صحبت شد و همچنان تقاضا کرد دکتر سید عبدالله از سازمان ملل و جامعه جهانی که نظارت و ارزیابی بکنه از انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان و همچنان پشتیبانی بکنه از این انتخابات در افغانستان.
بسیار تشکر. و کوتاه اگر در این مورد هم با ما بگوین جناب خوازون، که پیش از این آقای عبدالله با رئیس جمهور ایران حسن روحانی هم دیدار کرده، نکات عمده این دیدار اگر در چند ثانیه با ما توضیح بدین. تشکر. وقت ما محدود است با معذرت.
چیزی که می‌بینیم که ما قربانی جنگ هستیم و ایران هم در این اواخر اون روز شما دیدین که یک حادثه تروریستی در ایران انجام شد. رئیس جمهوریه با رئیس جمهور ایران گفتن که وقتی هم رسیده که افغانستان با و ایران و همه منطقه دست هم داده صادقانه در برابر تروریسم استادگی بکنه، مبارزه بکنه و این پدیده شوم را از منطقه بردارد و بدون همکاری های صادقانه و بدون همکاری های متحدانه مشترک دو کشور و کشورهای منطقه ممکن نیست که این پدیده از منطقه گم شود و نشود که قربانی بیشتری از کشورهای منطقه بگیره.
بسیار تشکر از وقت شما فریدون خوازون، مشاور مطبوعاتی ریاست اجرایی از کابل صحبت میکرد در مورد دیدارها و سخنرانی های عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در آستانه آغاز نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که امروز در مقر این سازمان در نیویورک گشایش می‌یابد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده اتهام های ایران مبنی بر این که ایالات متحده عقب حمله اخیر در ایران بوده را رد کرده و آن را مسخره خوانده. ماتیس دیروز در پنتاگون به خبرنگاران گفت اداره رئیس جمهور ترامپ این حمله را محکوم کرده. در حمله ای که بروز شنبه در جریان یک رسم گذشت نظامی در شهر اهواز ایران رخ داد، 25 تن به شمول یک کودک 4 ساله کشته شدند. زرغونه منگل در استیدیوست و جزئیات بیشتر ارائه میکنم. زرغونه جان، در مورد اظهارات وزیر دفاع آمریکا به شنونده ها بیشتر بگوین.
خب چنانچه شما گفتین، جم ماتیس وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت که اظهارات تمسخرآمیز است که گویا ما در حمله اخیر در ایران دخیل بوده باشیم. او افزود که خوب خواهد بود اگر مقامات ایرانی پیش از اینکه سخن بگویند بفهمند چی میگن. دو گروه مسئولیت حمله روز شنبه در شهر اهواز ایران به دوش گرفتند، یکی گروه داعش و دومی جنبش ملی عرب در شهر اهواز ولایت خوزستان که مخالف دولت ایران است. وزیر دفاع ماتس گفت که در مورد وعده ایران که گفته انتقام میگیره کدام نگرانی که نداره. امریکایی را بازی ساخته که اون ایران البته مقامات ایرانی بر ما نتازن و ما امیدوار استم اونا با مغزهای سرد و هوشیار فکر کنن. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا هم دخالت کشورش در حمله روز شنبه در ایران رد کرده و وقوع تلفات غمناک خوانده. پومپیو گفت که زمانی که حادثه امنیتی داخلی داشته باشین متهم کردن دیگرا یک اشتباهی بزرگ است.
تشکر از این زرگونه جان. مقام های ایران پس از حمله شنبه چی گفتن و کی یا کیها را مقصر دانستن؟
خب رهبر ارشد ایران و معاون سپاه پاسداران انقلابی او کشور هر دو قبل از ظهر دیروز روی این اتهامات تهران تاکید کردند که امریکا و اسرائیل در این حمله دخیل بودند و وعده پاسخ ویرانگر به این حمله را دادند. جنرال حسین سلامی معاون سپاه پاسداران دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که شما انتقام ما را در گذشته دیدین و خود دیدین که پاسخ ما و ایرانگر خود بود و از کارتان پشیمان خود شدین. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران ادعا کرد که حمله کننده ها از سوی امریکا حمایت میشن و از سوی سعودی و امارات متحده عربی تمویل شدن. از طرف دیگه مصطفی جانی را هم باید بگویم که ده ها هزار نفر دیروز به جاده های شهر اهواز برآمده و به سبب کشته شدن ده ها تن در این حمله عزاداری کرده و شعارهای مرگ بر امریکا و اسرائیل سر دادن. ای هم قابل ذکر است که 12 عضو سپاه پاسداران انقلاب ایران شامل کشته شده های حمله روز شنبه در شهر اهواز خوزستان بودند که در جریان مراسم رسم گذشت رخ داد که به مناسبت سالگرد آغاز جنگ 8 سالی ایران و عراق در دهه 80 بر راه افتاده بود.
تشکر از شما زرمونه منگل بود. بیشتر در این مورد در وبسایت ما خوانده میتوانید. آزادی رادیو نقطه کام و اکنون ایمل سنجیده با شماست.
روزنامه های چاپ امروز کابل روی موضوعات متفاوت در سرمقاله و مطالبشان تبصره نموده اند. روزنامه آرمان ملی در مطلبی در صفحه نخست شماره امروزیش به نقل از ولسی جرگه نوشته که ولایت های سرپل، هرات و غزنی به تهدید سقوط روبرو هستند. در ادامه از قول عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفته شده که نهادهای امنیتی افغانستان باید در قسمت تامین امنیت این ولایت ها توجه جدی مبذول دارند. در ادامه از قول وی آمده که از آنجایی که انتخابات پارلمانی نزدیک است، دشمن در تلاش است تا امنیت این انتخابات را برهم زند، ولی نیروهای امنیتی باید با استراتژی مؤثر جلوی برهم زدن انتخابات را بگیرند. روزنامه نوشته که نگرانی ها در حال صورت میگیرد که مقامات امنیتی هم وضعیت امنیتی را در افغانستان نگران کننده خواندند. روزنامه دنیا در مطلب از قول سیگار نوشته که کمک های جهانی به افغانستان جنگ سالاران را رشد داده است. روزنامه نوشته که بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که بخش بزرگ از کمک های جامعه جهانی به افغانستان به نفع جنگ سالاران تمام شده و همچنان بیشتر این پول ها در حساب های بانکی این افراد در دبی انتقال داده شده و صرف خرید خانه و موترهای لوکس شده است. در ادامه از قول آقای سبکو آمده که کشورهای تمویل کننده افغانستان به شمول آمریکا با کمک های بی حساب و بدون وجود سیستم نظارتی فساد اداری در افغانستان را رشد داده و از سوی شمار زیادی از جنگ سالاران را توانمند، صاحب قدرت و اختیار ساخته است. روزنامه نوشته که با وجود تلاش های مستمر در افغانستان فساد در این کشور کاهش نیافته و طالبان هنوز از بابت تجارت غیر قانونی مواد مخدر نفع می برند و از پول آن در فعالیت های حراس افغانانه ایشان استفاده می کنند. روزنامه ویسا هم روی همین موضوع مطلبی را به چاپ رسانیده است و از قول آقای جان سپکو نوشته که وی از کشورهای کمک کننده خواسته تا زمان به وجود آمدن یک میکانیزم درست برای مصرف کمک‌های جهانی و کاهش فساد در افغانستان روند کمک رسانیشان را به افغانستان توقف دهند. در ادامه از قول آقای سپکو گفته شده که متوقف کردن پشتیبانی مالی از جنگ سالاران، تشخیص هویت و افشا کردن آنان و به میان آوردن شرایط واقعی از اقدامهایی است که به طور آنی باید روی دست گرفته شود و در کنار آن نخست باید میکانیزم جذب مؤثر کمک ها با وجود بیاید و از حیف و میل پول به دلیل فساد در افغانستان جلوگیری شود. و روزنامه دولتی انیز در مطلب نوشته که ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در حوزه های دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات را به شکل مشروط باز کرد. روزنامه نوشته که شرط این ائتلاف برای نبستن دوباره دفترها شریک کردن جزئیات طرح بایومتریک توسط کمیسیون انتخابات با احزاب سیاسی است.
1:30 به وقت کابل شد. تشکر که تا این دم ما را همراهی میکنید. فرشتن نگاه در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
رئیس جمهوری افغانستان در ملاقات با منشی عمومی سازمان ملل گفته است حکومت وحدت ملی تا هنوز شاید تحول جدی در سیاست پاکستان در قبال افغانستان و مبارزه با تروریسم نبوده. بر اساس اعلامیه ریاست اجرائیه، عبدالله عبدالله این را دیروز در ملاقاتش با آنتونیو گوتریش در نیویورک گفته است. مقام های امنیتی ولایت قندار از کشته شدن 47 طالب مسلح و بازداشت 41 تن دیگرشان در جریان عملیات نیروهای خاص افغان در 24 ساعت گذشته در ولسوالی میوند این ولایت خبر دادن. ریاست ماجرین و عودت کننده های ولایت فرا میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 5600 خانواده در این ولایت از مناطقشان بیجا شدن. به سلسله جام آسیای کرکت، تیم های ملی کرکت افغانستان و هندوستان امروز به میدان می روند. وزیر دفاع آمریکا اتهام های ایران را در مورد دست داشتن در حمله اخیر بر یک رژه نظامی در شهر اواز را رد کرده و آن را مزخرف خوانده است. و یک مقام بریتانیایی میگوید تریزا می صدر اعظم این کشور امروز با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نیویورک دیدار میکند.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com و این هم برنامه هفتگی این ساعت.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
اداری فساد سر د مبارزه ځانګړې خبرونه له ازادي راډیو نه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام بر شما. به برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. در این برنامه در مورد عدم دسترسی مردم به معلومات بحث خواهیم داشت. خب خوشبختانه مهمان آقای اکرام افضلی را در استودیو با خود داریم. خوش آمدین آقای افضلی. حتما ترافیک زیاد بود.
بله.
روی حق دسترسی مردم به اطلاعات است و عدم همکاری برخی از ادارات دولتی در این قسمت و شما قسمی که هم در جریان قرار دارند، رئیس کمیسیون یا کمیته حق دسترسی به اطلاعات هم بودین، چندین سال کار کردین در این راستا. در آغاز می‌خواید در کل در رابطه با قانون و ای که به چه شکل از کجا شروع شد یک معلومات مختصر بتین، بعدن ای که مشخصا ادارات دولتی و اشخاصی که به نام سخنگو توظیف هستند چه مسئولیت‌ها را دارند در قبال مردم و به خصوص رسانه‌ها صحبت می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و تمام شنوندگان. حق دسترسی به اطلاعات حق هر انسان است. ما به حیث یک شهروند حق داریم که حکومت اطلاعات را که در نزد خود داره او را برای ما وقتی که ما نیاز داشته باشیم و درخواست کنیم باید به دسترس ما قرار بده. و در تمام دنیا حال زیادتر توجه به طرف ازی میشه که چگونه اطلاعات بیشتر به دسترس مردم قرار بگیرن. حتی اگر مردم اطلاعات را نخواهندم، مردم باید آگاه شوند از تصامیم حکومت، از شیوه مصرف بودجه، از تمام کارکرد حکومت در بخش‌های مختلف در کل، و همچنان در موارد خاصی که افراد میخوان به حقوق دیگر خود، مثلا به حق تعلیم و تربیت، به حق صحت و به تمام حقوق دیگر خود میخوان دسترسی داشته باشن، در اون قسمت مردم حق دارن که دسترسی به اطلاعات داشته باشن. یعنی تنها حق رسانه ها نیست، بلکه حق تمام شهروندان است و میتونن مطابق قانون اساسی افغانستان در این قسمت وضاحت داره که شهروندان میتونن از ادارات دولتی اطلاعات را تقاضا کنن و ادارات دولتی در چارچوب قانون مسئولیت دارن که اطلاعات را در زمان معینش به شهروندان فراهم کنن. خب یک پروسه بسیار طولانی بود برای اینکه بعد از اینکه در قانون اساسی افغانستان ماده 50 این ذکر شد که حق دسترسی به اطلاعات در اونجا شناخته شد به حیث یک حق، که یک قانون اختصاصی برای دسترسی به اطلاعات باید ساخته شد مطابق قانون اساسی افغانستان. در این قسمت سالهای زیاده نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها کار کردن که تا بالاخره ما تونستیم یک قانون دسترسی به اطلاعات را داشته باشیم. اما این قانون به مشکلات جدی مواجه بود. ما از اول هم راضی نبودیم از چیزی که حکومت ساخت و از حکومت خواستای ما بود که باید قانون را بسازه که پروسه دسترسی به اطلاعات را تسهیل بکنه، نه اینکه مشکلات را ایجاد بکنه.
شما گفتین که نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها دخیل بودن، پس چطور حکومت بس ساخت؟ یعنی شما در جریان تدوینش نبودید؟
خب ما در پروسه اما مسوده اول که ساخته شد از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ، البته جامعه مدنی در اونجا زیادتر دخیل بود، ما مسوده را ساختیم با وزارت باز در این مسوده بعض تغییرات را بدون از اینکه مشوره جامعه مدنی در نظر بگیرن اینا آوردن، و بعد از در وزارت عدلیه همی مسوده خرابتر شد و بالاخره یک قانون که در 105 کشور که قانون دسترسی به اطلاعات داره ما مقام 70 به دست آوردیم، که نشان میده که قانون بسیار خوب نبود، در حالی که در سطح منطقه هند و سریلانکا و کشورهای دیگه هم هستند به سطح جهان که اونا توانستن قوانین بسیار خوب را داشته باشن. 5 سال را گرفت در زمان آقای کرزی که قانون بالاخره نهایی شود، اما باز هم تصویب نشد از طرف رئیس جمهور. رئیس جمهور غنی وقتی که به کار آغاز کرد در اولین روزهایش امی قانون را اینا توشیه کردن و بالاخره به قانون تبدیل شد که به اساس از او یک کمیسون ساخته شد. متاسفانه که کمیسون هم بسیار به شکل ساخته شده بود، در قانون هم چیزی در نظر گرفته نشده بود که یک کمیسون مستقل و قوی باشه. بنان به مشکلات جدی مواجه بود، وزارت اطلاعات فرهنگ هم برای ما همکاری نکرد متاسفانه. این همه باعث به این شد که ما سر تعدیل قانون کار بکنیم و در 3 سال آگاهی هم ایجاد کردیم در قسمت دسترسی به اطلاعات و تلاش کردیم که نهادها را به این ملزم بسازیم که اونا به مردم به اساس تقاضای از اونا اطلاعات را بتن و همچنان مطابق قانون قبلی که تعدیل شد مطابق ماده 14 باید که اطلاعات را خودشان پیشگیرانه به شکل پیشگیرانه نشر بکنن، یعنی بدون از اینکه مردم اطلاعات را بخواهن حکومت خودش باید اطلاعات را نشر بکنه.
قبلا شما بسیار خوب گفتین که حق دسترسی به معلومات حق هر شهروند افغانستان است، آن از رسانه ها نیست، ولی چون رسانه ها به مثابه یک وسیله میتونن انتقال بتن معلومات خوبتر تا یک تمام شهروندان افغانستان مراجعه کنند به یک مرجع واحد، و رسانه ها مکلفیتشان مسئولیتشان در اجتماع همی است که معلومات بگیرن و به تمام مردم برسانن به گونه روزانه، ولی متاسفانه قسم که شما هم شاید باشین دسترسی به معلومات، گرچه شما پیشتر گفتین که یک روز کاری را گفتین، ولی بعضی در بعض حالات ایجاب میکنه که رسانه به وقت بسیار کم به معلومات دسترسی باید پیدا بکنن. خب سوال ادامه می بعدن ادامه میتیم بکشنم.
السلام علیکم.
علیکم السلام، بفرمایید، خدا معرفی کنین.
برادر خوب هستی؟ من گل محمد هستم، چهار شاکت میزنم.
بفرمایید سر.
برادر قند، ساعت 5 بجه رفتیم در قطار ساده شدیم.
بله.
پس از قطار ما را گرفت، در پیسه خورا را که می آورد دو را پیش می کرد می کرد.
در کجا با کجا استاد شدین؟ قطار در کجا بود؟
در قطار در دان سفارت، در درون سفارت، همی جایی که بر جور کده که انتظار خانه است.
سفارت کجا؟
پاکستان.
خب
باز اتر سفید بیاب کدن، کش کدن، همی مسئولین از امون، همی اسکرای از این منطقه. والله از وقت ظاهر، از وقت داوود، از وقت ترکی، از وقت امین، از وقت همی مجاهدین و همی کلگی تا به این حاله، تا به می حاله، ما والله گه قضا با عمرم دیده باشم، نه در کفر ملکای کفری، نه در ملکای اسلامی. نو ای را شما غور کنین که ای را پرسان کنین میکنه امی مسئولین که همونجا معذف هستن.
بسیار زود تشکر. خب موضوع چندین سفارت است که مردم و تقاضی ویزا بسیار تعدادشان زیاد است و مو خدمات کرایه میکنه. سفارت ها متاسفانه به اندازه پرسنل ندارن که به آن واحد در زمان بسیار کم برسن، ولی با وجود از هم ما کوشش میکنیم در برنامه بعدی وزارت خارجه را که از مسئولین شدوت بکنیم و روی این موضوع صحبت بکنیم. خب آقای افضلی، سوال ما قبلا به شکل بود که متاسفانه دسترسی به اطلاعات به اون شکل، یعنی نیاز است که در نیم ساعت یک ساعت آدم به یک معلومات دسترسی پیدا بکنه و اون معلومات نزد یک از ادارات دولتی است، ولی او را شریک نمیسازه. و دومی که دسترسی به یکی از سخنگویا مثلا که بسیار مهم باشه که باید بسیار مشکل است، یا در یک جلسه رسمی است یا در یک برنامه آموزشی اشتراک کرده. به نظر شما سخنگو، یعنی از نامش پیدا است که در مجلسات صبحگاهی تمام موضوعات بگیره و منتظر ازی باشه که بر زنگ میزنه و در دسترس قرار به طبعی که تمام روز در یک جلسه مصروف است و یا هم در یک برنامه آموزشی است، تا چی اندازه فکر میکنن که کار خوب است و شایسته است به اساس قانون؟ چون قانون شما کار کردین، تمام موادش آشنایی کامل دارین.
طبعا یک چیزی که در قانون واضح است این است که یعنی حد اکثرش ما تعیین کردیم، حد اقلش ما تعیین نکردیم. در قانون حد اکثرش یک روز کاری است، اما به زودترین فرصت اول گفته شده. یعنی اگر اطلاعات در دسترس سخنگو یا مسئولین اداره باشه، باید که هر چیز زودتر باید و اطلاعات را ارائه بکنن، ولی باید از یک روز کاری بر رسانه ها باید بیشتر نشه. این موضوع بسیار واضح است در قانون و باید که برداشت از قانون هم همین چیز باشه. در صورتی که ادارات به این مورد احترام نمیگذارن و مطابق قانون اطلاعات را در یک روز کاری را نمیکنن بر رسانه ها، این خلاف قانون است و ژورنالیست هایی که اطلاعات را میخوان یا میتونن شکایت بکنن به کمیسیون و کمیسیون در مورد از او ادارات و او افراد که در این قسمت مسئولیت دارن و مسئولیت خود را اینا ادا نکردن، در مورد از اونا حتما تصمیم خواهد گرفت و موارد تعدیبی هم است. حتی میتونه کمیسیون که تبدیلی و انفکاک از اینا را پیشنهاد بکنه و اداره و بالاخره این افراد از وظیفهشون سبک دور شوند. دیگه در اون مورد کمیسیون صلاحیتاش بسیار واضح است و اگر ادارات همکاری نکنن در این قسمت تصمیم جدی گرفته خواهد شد از طرف کمیسیون. و این کمیسیون جدید کمیسیون که فعلا است به این شکل نخواهد باشه، یک کمیسیون با صلاحیت خواهد بود. موضوع دومی است که از لحاظ مسئولیت ادارات مسئولیت دارن که باید به رسانه ها اطلاعات را فراهم بکنن، از به شکل مصاحبه یا هم به شکل کتبی یا صوتی به هر شکلی که باشه، رسانه ها به هر شکلی که بخوان حق دارن مطابق قانون دسترسی به اطلاعات که اطلاعات برشان در زمان معین ارائه شوه. و تلاش هم باید ابی باشه که سخنگوی ها هستن، به خاطر از این مسئولیت اساسی سخنگوی همی است که باید اطلاعات را به واقع به مردم برسانه. مردم باید در تاریکی قرار نگیرن. اگر ما باز هم حرف از مردم سالاری میزنیم، باید مردم در اینجا آگاه باشن. این نمیشه که ما میگیم یک نظام مردم سالار داریم، در حقیقت باز چند فرد در پشت دروازه بسته تصامیم را میگیرن و هیچ اطلاعی را به شهروندان نمیتن. به این شکل ما نمیتونیم یک نظام مردم سالار را داشته باشیم. مردم سالاری وقت مطرح میشه که وقت رسانه ها، وقت مردم از طریق رسانه های مستقیم اطلاعات را ادارات به دست بیارن، اینا بفهمن که مردم را که اینا انتخاب کردن، کسایی را که اینا انتخاب کردن که اینا در حکومت باشن، اینا به نمایندگی مردم چی تصمیم را میگیرن، اینا با سرنوشت مردم چگونه اینا مسئولیت خود را ادا میکنن، آیا با سرنوشت مردم اینا بازی میکنن و یا یه است که سرنوشت مردم را اینا تامین میکنن، برای آینده مردم فکر میکنن. در این قسمت سخنگویا مسئولیتشون بسیار مهم است، چون وزیر یا افراد بلندپایه ادارات اینا اکثر وقت مصروف میباشن در کارهای روزمره خود، به می دلیل اینا سخنگو دارن. اگر سخنگویی نمیکنن پس دیگر چی میکنه؟ ولی متاسفانه که امی فرهنگ تا حالا در افغانستان جاگزین نشده. سخنگویا فکر میکنن که اینا از وزارها، بعضشان فکر میکنن بالاتر هستن و شاید امرای وزیر صحبت کردن آسان تر باشن نظر بعض سخنگویا، که این شکایت ها واقعا وجود داشته، اما یک تعدادشان واقعا باز بهتر هستن نظر به بسیاریشان. مثلا آقای مرتضوی، اگر شما خودتان نمیال زنگ بزنین تلفن جواب میگه، حداقل یک پاسخ میگن. این که چقدر اطلاع را به دست ما قرار میدن، چقدر اطلاعاتشون کیفیتش به چه شکل است، موضوع جداگانه است. اما از حق دیر نشیم که یک تعداد هستن که
افکاری میکنن، اما یک تعداد زیاد. ولی موضوعات خدماتی مثلا وزارت های است که سکتوری از ضرورت است.
همین مثال را که مو برادر گفتن در مورد سفارت ها گفتن، اگر ما بریم به ادارات، در ادارات هم همین مشکل وجود داره. مثلا در تذکره اگر شما برین به هزارها نفر در لاین استاد هستن، مردم حق دارن پرسان بکنن که همین مد بر ما بده چه وقت باید برسه.
بله.
امی اداره که مسئولیت داره که با تذکره توزیع بکنه، امی پروسیزی چی است؟ اینو میتونن پرسان بکنن از اداره، و اداره مکلفیت داره که باید به مردم واضح بگه که پروسیس چی است، چه زمان را میگیره و چرا مردم ساعت ها در لاین صاد میشه، چرا نمیتونن اینا خدمات رو به شکل درست راه بکنن. و در حالی که اگر فساد بگوین، رشوت بگوین، وجود داره، کسی که رشوت میده، کسی که از طریق فساد پیش میره، اونا بسیار با آسانی میتونن خدمات رو با آسانی دسترسی پیدا بکنن.
شنونده را میگیریم. آقای افضلی بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی، بفرمایید.
هر تا بزرگ شما و میمون گرامی شما، برداشت ما از وجود و تحلیل از شرایطی است که ایجاد ادارات مبارزه با فسادداری و مبارزه با فسادداری این یک برنامه های نمایشی بنده بر مردم و یا امیدواری های مقطعی بر مردم افغانستان است. تا جایی که من برداشت دارم و حتی اسناد در اختیار دارم، ترین اراده حکومت در راستای مهارسازی فسادداری نداره. میگه که من میشناسم که میلیاردها افغانی خیانت برملا کرده، حتی با آقای اشرف غنی کوچکترین اجراءاتی را نکرده. آقای افضلی بسیار خوب فرمودند و قانون دسترسی به اطلاعات، ای هی کاش که ما قانون هم اگر بسیار جامع و با مستوا داشته باشیم، ای کاش که تضمین اجرایوی داشته باشه یا مجری داشته باشه. با تأسف که ما قانون خوب داشته باشیم، در حکومت موجود مجری نداره. دومی که سینی که موضوع در رابطه مبارزه فسادداری، اگر شما خواسته باشین که من از نزدیک براتون اسناد درای کنم، اما تعداد کسایی که حق به فساد هستن، خیانت کردن، رایت کردن، میلیاردها افغانی خیانت کردن، این روز در پست های بسیار مهم و کلیدی دولت اینا قرار دارن. ملت افغانستان شما هستن که خنجره ها پر میشه از طریق رسانه ها در مورد اشخاص مفسد جنایتکار، ولی با آن هم اونمو مفسدین در حمایت حکومت موجود.
بسیار زیاد تشکر برادر عزیز، لطف کردین تماس گرفتین. خب موضوع از این برادر ما موضوعات کلی را صحبت کردن، مبارزه با فساد، ولی یک موضوعش که زیاد ارتباط میگیره به تطبیق قانون بس. تا چه اندازه ضمانت اجرایی یا معایده موجود است برازی؟
واقعا این یک موضوع بسیار اساسی است. ما اگر بهترین قانون دنیا را ساختیم به معنای از این است که وضعیت دسترسی به اطلاعات ما بسیار خوب است یا خوب خواهد شد. در اینجا چندین مورد است که ما میخواهیم به او اشاره بکنم که باید مد نظر گرفته شود. شما اگر بعضی کشورهای دنیا رو ببینید که شاید بسیار قانون خوب نداشته باشن، مثلا شما کانادا رو به شکل مثال بگیرین یا انگلستان رو و یا هم بعضی کشورهای اسکاندیناوی رو که شاید بهترین قانون دنیا رو نداشته باشن یا یکی از بهترین قوانین رو نداشته باشن، این کشورها بازم توانستن که وضعیت دسترسی به اطلاعات رو بسیار خوب بسازن در کشورهای خود. به خاطر چی؟ برای ازی که اینا یک بروکراسی دارن، یک دفترداری دارن که واقعا پاسخگو است و مردم. درست است که قانون اوقدر خوب نیست، اوقدر قویدات رو وضع نمی کنه برای ازی که سوء استفاده نشه از اطلاعات و اطلاعات بدون دلیل موجه به مردم داده نشه. او در اون موارد مشکلات در قانونشون هست، اما در قسمت تطبیق اونا بسیار زیاد کار کردن. حتی حالا مسئله اوپن دیتا یا ارقام باز که در مورد ازی هم زیاد کار شده در کشورهای مختلف که دولت ها حکومت ها اطلاعات را ارقام را خودشان نشر میکنن به مردم، خودشان کوشش میکنن که به قسم اطلاعات را به دسترس مردم قرار بدن که بسیار آسان باشه برای اونا، قابل تحلیل باشه و بتونن بفهمن که حکومت چی کرده. یعنی حکومت ها خودش خود پاسخگو فکر میکنن با وجود اینکه قانون بسیار خوب ندارن، میتونن که دانستن که یک وضعیت بسیار خوب دسترسی به اطلاعات و شفافیت را ایجاد بکنن. خب ما بهترین قانون دنیا را داریم، اما باز ما یک سیستم دفترداری رو نداریم که واقعا پاسخگو باشه. شما اگر ادارات حکومتی برین همین سیستم مدیریت اسناد را اگر ببینین بسیار فرسوده و کهنه و غیر پاسخگو است. از اونجا بسیار سخت است که ما بتانیم به این سیستمی که داریم و این ذهنیت را که داریم در ادارات که اصلا باورشانی است که اطلاعات باید داده نشود. اگر استثناءن کدام کسی کدام رفیق داشت یا دوست داشت یا کدام فشاری آورد از راه های سیاسی یا از راه های غیر رسمی تانستن که اطلاعات را به دست بیارن، خب اطلاعات داده شده. در غیر از ذهنیت قسمی است که اطلاعات با داده نشده، در حالی که این باید معکوس باشه. اطلاعات باید همیش داده شده، استثناءات فقط در مورد وجود داشته باشه که او در قانون اساسی افغانستان بسیار واضح ذکر شده و قانون اساسی به اطلاعات بسیار واضح ذکر شده. یعنی اصلی است که اطلاعات باید دسترس مردم قرار بگیره. بنان این ذهنیت تغییر دادن در حکومت افغانستان، در سیستم دفتری افغانستان اگر به اصطلاح عام بگوییم، این کار ساده نیست. اکثریت افراد که در داخل از این ادارات هستن اینا فکر میکنن که اطلاعات که نزد از ایناست، این مال از ایناست. اطلاعات از حکومت است، شما اگر اکثرشون پرسان بکنین میگن اطلاعات از حکومت است، چرا مردم رو بتیم؟ و به این شکل اگر به این ذهنیت اگر ما بخوایم که بهترین قانون دنیا رو تطبیق بکنیم، طبعا که مشکلات وجود خواهد داشت و این به یک بارگی امکان نداره که این ذهنیت رو ما از بین ببریم. از طرف دیگه خود تعهد حکومت، ما چندین نفر از طرف کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات مطابق قانون قبلی به لوی سرانوالی معرفی کردیم، گفتیم این افراد است که اینا قانون را نقض کردن، قانون را عملی نکردن، این میتونه حتی یک مورد فساد اداری باشه که رو با شما پیگیری بکنن. اصلا از طرف لوی سرانوالی هیچ کار انجام نشد. خب با این نوع ادارات که ما داشته باشیم که اونا در قسمت تطبیق قانون مسئولیت دارن، اگر قانون تطبیق نمیشه مسئولیت دارن که باید پیگیری بکنن و یک اداره مسئولانه به اونا یک کس را معرفی میکنه، اما از طرف از اونا اصلا هیچ اقدام صورت نمیگیره، به این شکل طبعا که باز ما نمیتونیم که قانون به شکل درست تطبیق بکنیم. بنابراین نیاز است که تمام نهادهای حکومتی و خصوصا لوی سرانوالی، محاکم افغانستان، ریاست جمهوری، ای دارد به شکل جدی مسئولیت خود را اینا بفهمند و این را در این قسمت اقدامات عملی را روی دست بگیرند. تنها کمیسیون نخواهد که تمام قانون تطبیق بکنه، یک اراده سیاسی قوی از تمام طرف ها ما نیاز داریم که باید داشته باشیم تا این قانون به شکل درست تطبیق شود.
بسیار تشکر آقای افضلی. یک شنونده از ولایت کابل روی خط از، بفرمایید. رادیو آزادی.
هم تشکر. نخست از همه سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران گرامی شما و شنوندگان محترم شما.
علیکم
از بچه کابل با شما تماس هستم و خصوصا خدمت مهمان گرامی شما یک سلام ویژه تقدیم می‌دارم.
بفرمایید.
من میخوام اول نظر خدا بگویم که موضوع برنامه شما بسیار موضوع زیباست. موضوع برنامه شما قانون دسترسی اطلاعات با رسانه ها. اما من میخوام این تو بگویم که سوال من همیشه از مهمان گرامی شما که ما به این باور هستیم که تا زمان ساختاری حکومت به حیث شایسته سالاری وجود نداشته باشد و من میخوایم میره بگویم که کارکردهای دولت مثبت نباشد به راستای ملتشان، اینها نمیتونن با مو واقعیت‌هایی که در جامعه وجود داره و در کارکردهایشان وجود داره به اطلاعات ایره شامل بسازا و یا اطلاعات بتن به رسانه ها و در رسانه مردم خود. من میخوایم تو بگویم که متاسفانه ما ملت افغانستان همیشه میخواد که واقعیت ها را در رسانه مردم بگه. چرا؟ اطلاعات زیاد داده شده اما بی باوری ها بی اعتمادی ها را به وجود آورده و همون راستایی که دولت ساختاریش و گزینش شایسته سالاری نبوده، وحدت ملی نبوده و صلح امنیت سرتاسری نبوده. تشکر از توجه شما.
تشکر، بسیار سلامت باشین آقای افضلی.
خب اینجا واقعا یک موضوع بسیار مهم است که وقت حکومت مردم را در تاریکی نگاه میکنه، اینجا به اعتمادی سطحش واقعا بالا میره و مردم وقت بالای حکومت میتونن اعتماد بکنن که بفهمن حکومت چی کار را انجام میده و دقیقاً باز ارتباط میگیره به دسترسی به اطلاعات که هم به شکل کنشی و واکنشی به هر دو طریق باید به مردم اطلاعات به دسترسشون قرار بگیره. اگر مردم متقاضی میشن در مورد یک چیز مشخص هم باید اطلاع داده شده برشان که خودشان مثلا میخواه بفهمن که امی کار از اینا که در یک اداره بند است چند روز باید میگرفت و چرا روزای اضافی را گرفت. اداره مکلف است که در مورد مشخص برش جواب بگوید. مثلا یک کس در یک اداره امتحان میده میخواد ببینه پارچه خود را که می پارچه مرا چه قسم نمره دادن، حق داره که می اطلاعات را تقاضا بکنه و اداره مکلف است که اطلاعات را برش بده. یک کس مثلا نتایج امتحان خود را میخواد بفهمه، میخواد بفهمه که دیگه کی کسایی بوده اینجا و اونها چگونه نمره گرفتن، میتونه می اطلاعات را اداره بخواد و اداره مکلف است که اطلاعات را برشان ارائه بکنه. یعنی در تمام موارد مشخص هم میتونن مردم اطلاعات بخواه و مردم میتونه در موارد عمومی هم که به تمام مردم ارتباط میگیره. مثلا یک شرکت هست، یک چی امکانات ایمنی رو در نظر گرفته، چی امکانات رو در نظر گرفته که مسائل زیست محیطی به شکل درست مدیریت شه، مثلا آبای فاضلی خود چگونه مدیریت میکنه، اینا میتونه که مردم از اون شرکت بخواهن، از یک اداره حکومتی که اون شرکت رو تنظیم میکنه امورش، از اونها میتونن از طریق از اونها بخواهن. اینا از یک اداره میتونه پلانش بخواد، برنامه‌اش بخواد، بودجهش بخواد که چی مصرف شده، حتی در مورد مشخص مثلا یک پروژهش بخواد که پروژه چقدر پول داشته، چگونه مصرف شده و بالای چی مصرف شده، این تمام تفصیلات از این میتونه بخواد و بر اساس از این میتونه باز حکومت را پاسخگو بسازه. خب اگر حکومت از یک طرف بر اساس تقاضای مردم اطلاعات را ارائه بکنه، از طرف دیگه خودش به شکل پیشگیرانه اطلاعات را که نزد خود داره، تصامیمی را که میگیره از تصامیم کابینه گرفته تا تصامیمی که در وزارت ها گرفته میشه تا مکاتبی که صادر میشه تا تمام موارد دیگه که اینا تصامیم میگیرن به استثنای همون مواردی که من قبلا ذکر کردم، باید بعد اساس مردم قرار بدن. مردم باید بتونن بدون از اینکه از حکومت یک چیز را بخواهن، اطلاعی را بخواهن، بعد اساسشون اطلاعات قرار بگیره. اگر به این شکل اطلاعات به مردم داده شوه و مردم کلشون ببینن که در حکومت چی میگذره، همه چیز برشون شفاف باشه، همه چیز برشون به دسترسشون قرار بگه اطلاعات و اینا مردم آگاه باشن، طبعا سطح اعتماد بلند میره. اما اگر همه چیز پشت درهای بسته میشه، اگر همه چیز به شکل میشه که مردم از او آگاهی پیدا نمیکنن، بی اعتمادی هم بیشتر میشه و زمینه فساد هم بیشتر میشه. شما فکر بکنین از در مورد یک پروژه‌ای که اصلا هیچ کس آگاهی نداشته باشه که چنین پروژه‌ای هم وجود داره، یا چنین مکتب خیالی که ما شما دیدید که بود، یا مثلا معلمین خیالی بود، یا شاگردای خیالی بود، یا پروژه‌های خیالی بود، اینا چرا وجود داشت؟ برای اینکه مردم اصلا آگاه نداشتن که چنین چیزی رو باید اینا تجربه میکردن، باید میدیدن، خب خبر نبودن که در کدام جای کدام پروژه تطبیق میشه، یا در کدام جای کدام مکتب است، یا در اون مکتب چند نفر مثلا معلم است، چند نفر شاگرد است که به نام از اونا پول گرفته میشه، به نام از اونا معاش داده میشه، به نام از اونا کتاب توزیع میشه، یا موارد زیاد دیگه هست که مثلا صدها کیلومتر هزارها کیلومتر سرک ساخته شده ای که مردم خبر نداشتن، یا اصلا ساخته نشده یا اصلا وجود نداشته. که پروژه نبوده اصلا، یا کم کار شده یا اصلا وجود نداشته و یا هم بی‌کیفیت کار شده. و دلیل از این است که مردم اگر آگاه باشن چنین کار انجام نمیشه. دلیل چنین فسادهایی که در افغانستان به شکل گسترده انجام شد، عدم آگاهی مردم است، عدم دسترسی مردم به اطلاعات است، عدم شفافیت در پروژه ها، در خدمات و در تمام کارهای دولتی است. اگر چنین شفافیت وجود می داشت، ما به این وضعیت که فعلا مواجه هستیم که صدها میلیارد دلار را تن آمریکا مصرف کرده، بیشتر از 126 میلیارد دلار آمریکا مصرف کرده، به این وضعیت خود مواجه نمی بودیم که پولها هیف مایل شد و مردم ما آگاه هم نبود. حالا 15 سال بعد سیگار می که چقدر پول در کجا هیف مایل شده.
خب آقای افضلی تشکر از شما که بسیار به تفصیل صحبت کردین. به عنوان سوال اخیر، مردم باید آگاه شوند. قانون است، ارتباط میگیره به مردم و مردم باید از حقشان خبر شوند که همه حق دارن تا پرسان بکنن و این تاثیر مستقیم بالای زندگی مردم، اجتماع و مصارف و پروژات در کل داره. مسئولیت کی است آگاهی دهی؟ آیا حکومت آگاهی دهی کنه یا نهادهای جامعه مدنی بکنه؟ کیا باید آگاهی دهی کنه؟
این مسئولیت مسئولیت همه ماست. تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات تنها مسئولیت حکومت نیست، اما طبعا که حکومت اینجا یک مسئولیت بسیار جدی و عمده را داره که باید اراده داشته باشه برای اینکه قانون به شکل درست تطبیق شود. ادارات که در این قسمت مسئولیت دارن اونها را حمایت بکنن، بخصوص کمیسیون دسترسی به اطلاعات و تمام ادارات دیگه که مسئولیت دارن. روی سرانولی اگر بعضی ادارات همکاری نمیکنن، روی سرانولی اگر موضوعی برای اونها راجع میشه، اونها باید به شکل جدی پیگیری بکنن تا یک ترس ایجاد شوه که اگر کسی خلاف قانون دسترسی به اطلاعات عمل میکنه اونها مجازات میشن. از یک طرف حکومتی مسئولیت داره، از طرف دیگه در مورد آگاهی طبعا کمیسیون دسترسی به اطلاعات کار هم کرده و داینده هم ای باید ادامه پیدا بکنه که مردم در قسمت قانون آگاهی پیدا بکنن. رسانه ها، نهادهای جامعه مدنی، همه زیر مسئولیت دارن.
بسیار زیاد تشکر آقای افضلی از اینکه برنامه حضور پیدا کردین. از شما شنوندگان عزیزم جهان سپاس میکنیم که تا آخر برنامه با ما بودین. تا برنامه بعدی که روز یکشنبه هفته آینده است، شما را به الله بنیاز می سپاریم. خداوند حافظ و روزگارتون باد.